بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به اصحاب امام زمان علیه السلام بود در دوران ظهور. منتهی شدیم به روایت دوم ابو بصیر که روایت دوم مکمل روایت اوله، عطف بر روایت اوله. و روایت را سماعت ابن مهران از امام صادق نقل میکنه. روایت را خب خیلی از 4-5 صفحه بود. بخش عمده روایت را ما خواندیم، مقدارش ماند که اون دو نفر که به روم پناهنده میشوند به اینجا رسیدیم دیگه. این بله، دو نفری که به روم پناهنده میشن بعد مفقود میشن، اینجا منتهی شدیم. این دو نفر ازشون خبری نمیشود و پادشاه روم پیگیر میشه که اینها نکنه ترور شدن، کشته شدن. یک نفر از علمای اهل کتاب که در بابله، او خبرشو مطلع میشه یا آگاهی داشته، بعد احضارش میکنه، میگه قضیهشون بدین قرار است، اینا کشته نشدن، اینا احضار شدن. کی احضارشون کرده؟ ملک الامم، پادشاه امتها که در مکه حضور دارد و به ناس ظهور کند و همه انبیا هم بشارت به او را دارد، او ایشان را احضار کرده. بعد بهش گفت خب چرا تا به امروز مخفی کرده بودی، به من نگفتی؟ گفت حالا هم من میخواستم مخفی کنم، اما ترس این داشتم که عده بیگناه کشته بشن. بعد بهشون گفت که خب حالا به من بگو که اوترانی ارا، به اینجا رسیدیم، آیا منو چجور ارجبه میکنی؟ من ایشون را خواهم دید، اون ملک الامم، اونی که به زودی بست عدل میکند در تمام دنیا، اونی که مبشر است از طرف همه انبیا، اونو من خواهم دید؟ قال نعم لا یحول الحول، سال نمی کشه، به سال نمی رسه، حتی تپع خیله اواسط بلاده، بر سوار نظام اون ملک الامم به سال نمی کشد که پیشرفت اونقدر پیشری میکنن که به وسط کشور تو، یعنی پایتخت تو رو اشغال کنن، پایتخت تو رو تصرف کنن. الان من تعبیر اشغال کردم برمیگردم، پایتخت تو رو فتح کنن. و یکون هؤلاء القوم ادلا علا مذهب کن، و همون دو سه نفری که این چند نفری که مفقود شدن، اونا هم بلدچی خواهند بود، راهنما خواهند بود. خب پادشاه به اون میگه که به اون عالمی که این اخبار را داشته میگه افلا اوجه. خب زمین یک نکته میخواد شما عرض کنم، نظر ما این است که جنگ های امام زمان علیه السلام به یک سال نمیرسه، کمتر از یک سال، البته در وسعت کل گیتیه، کل جهانه، ولی در این حال به یک سال نمیرسه. البته دلیل هم داریم، روایات هم داریم که ثمانیت اشهر، هشت ماه، اما این روایت با قطع نظر از بحث سندی، اعتبار این روایت و عدم اعتبار این روایت، هم شاید به عنوان مؤید برای نظر ما باشد که به سال نمی کشه که اروپا و اونم دارم این کشورها کلن از دست ظالمین پاک خواهد شد. بعد پادشاه بهش گفت افلا اوجه الیهم من یأتینی بخبر منهم و اکتب الیهم. گفت که خب من با اینا نامنگاری بکنم، تماس داشته باشم که بالاخره در چه حالی هستن، کجا هستن. راهب بهشون گفت انت صاحبه الذی تسلم الیه و ستتبعه. تو به عنوان پادشاه روم کسی هستی که تسلیم خواهی شد، اسلام خواهی آورد و پیروی خواهی کرد از اون ملک الامم و تموت بعد از اسلام و تسلیم و پیروی کردن، اجلت میرسد و تو هم فوت میشی. فیصلی علیک رجل من اصحابه، یکی از اصحاب ام ملک الملوک یعنی حضرت مهدی روحی فدا، یکی از اصحاب اون بر تو نماز خواهد خواند. این جریان کی بود؟ المستأمنه من المسلمین، اون کسانی که از مسلمان ها پناهنده شده بودند به سرزمین های غیر اسلام. ام و نازلون به سراندیب، یا اینجا داره سراندیب، اما در جای دیگه و در معاجم سرندیبه. النازلون به سرندیب و سمندر، اینایی که سکنا گزیدند، مسکن اختیار کردند در سرندیب و سمندر، اینا چهار نفر هستند. خب ببینیم سرندیب کجاست؟ معجم البلدان حموی در جلد 3 صفحه 216 میفرماد که جزیرتون عظیم فی بحر هرکند به اقصا بلاد هند. سرندیب یکی از جزایری است که در سرزمین آبهای سرزمین هند. خب سمندر کجاست؟ سمندر این باز تو همون کتاب دارد که خزره، یعنی تا همین دریاچه معروف، نمیدونم اینجا جزائر دارد یا ندارد، بسید اینجا دیگه ندارد که در جزائر، دارد در سمندر، در یکی از این نقاط. خب اینا کی هستن که اینجا را اختیار میکنن تا زمانی که ندای آسمانی فرا برسد و اینها احضار بشوند؟ این روایت رو دقت کنید از اول تا آخر، به اصطلاح هم بیان شخصیت این کسانی است که ملحق میشوند و هم زمان ملحق شدن، در چه حالتی هستن، کجا هستن و ملحق میشن، و معمولا افرادی هستن که از وضعیت موجود ناراضی هن. افرادی هستن مؤمن و در همون دوران هم باز مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. در یک کلمه افرادی هستند که تا لحظه احزار در امتحان به سر می بردن. درسته؟ تا لحظه که احزار بشن به مکه و ملک الامم به تعبیر این روایت اینها را احزار کنند، این همش در حال امتحان پس دادن بودن، در حال بله آزمایش بودن. خب این چهار نفری که در سرندیب و سمندر خواهند بود، اینا در واقع ایرانی هست. چهار تا ایرانی، اربعه رجال من اهل فارس. فارس یا فارس کدومه؟ در ارتباط با حضرت سلمان، لو کان العلم که ثریا لتناوله رجال من کجا؟ فارس یا فارس. فارس امروز یعنی اونجایی که به اصطلاح مرکز استان شیراز. لذا بعضی ها میگن که حضرت سلمان از اهل شیرازه، اهل فارسه. بعضی میگن نه، از اصفهان جی که الان که تو شهره. بعضی میگن نه، از اهل رومزه، رام هرمز، خوزستان. حالا اونقدر این بزرگوار خوب است که همه دوست دارن که اهل شهر خودشون باشه، ولی در این که ایشون فارسه و ایرانیه در شکی نیست. حالا اینجا چهار تا تاجر از فارس یعنی شیراز، یا من فارس یعنی از ایران، یا فارس زبان. حالا فارس زبانم که باشد باز اختصاص به ایران نداره، کشورهای متعددی داریم در جوار ما اینا فارسی حرف میزنن. تاجیکستان دیگه بله اینا فارسی حرف میزنن، ما میگن بالاخره فارسی اصیل ما هست. بله در افغانستان خب فارسی صحبت میکنن دیگه، باز کشورهای دیگه به نظرم هست اونم فارسی صحبت میکنن. بله همین شمال عراق، کردستان، استانهای شمال عراق اینا کردی و فارسی. بله بگذاریم، اینجا دارد که من فارس، حالا یا از استان فارس یا از کل ایران. این چهار نفر یخرجون عن تجاراتهم، دست از تجارت برمی‌دارن، حرام حلال زیاد توش شبهات زیاده، راه میکنن. فیستوطنون سرندیب و سمندار. دوباره شما مراجعه کنید ببینید این سمندار کجاست. من که عرض کردم خزر، به تحقیق دیگه شما بکنید. اونجا هستند حتی یسمع الصوت و یمضون الی. معلوم می شود که احزار کیه؟ در زمان اون ندائه، نه در زمانی که فرض کنید یه چهار پنج روز دیگه مونده، یعنی بعد از قتل نفس زکیه. چون نفس زکیه در روایات داد 15 روز قبل شهید میشه. این احزارها بعد از نفس قتل نفس زکیه نیست، بعد از صوته. تازه این صوت کیه؟ اینجا روشن نشده، روشن بیان نکرده، ولی از عبارات قبل که شش ماه بعد میاد ملحق میشه به عراق و به خانواده اش رو میبیننش بعد از مفقود شدن، حدث این است که همون صوت اول است یا همون صوت دوم، ولی بیشتر همون صوت اوله. الان یه احزارها کیه؟ حالا اول یا دوم؟ بعد از صوت. خب اما المفقود من مرکبه، به شلاهت. شلاهت کجاست؟ نزدیک سیلانه. بحر عظیم بعد بحر هرکند مشرقا معجب البلدان فیه جزیره سیلان. و دریایی است که جزیره سیلان اونجا مستقر، اونجا قرار گرفته. اونجا رو میگن شلاهت. خب جریان مفقود شدن اون شخص از کشتی، تو کشتیه، سفر دریاییه، این آقا ناگهان در کشتی مفقود میشه. عبارت بخوانم: المفقود من مرکبهی بشلاهت رجل من یهود اصفهان. اصفهانیه اما نه از مسلمین اصفهان، از اهل کتابه. معدود هستن همین الانش هم در منطقه ایست، حالا اسمش هم یادم رفت، بله هستن که جهودن، خیلی محدودن، خیلی محدود. میگه این قضیه شخصی که از شلاهت احضار میشود اصلا اصفهانیه ولی از جهود اصفهانه. اینا با حرکت میکنه به طرف شلاهت، آه دور، سفر دریایی را. بله، تخرج من شلاهت قافل فیها هو. او شلاهت میره، اونجا مستقر میشه، از اونجا باز یه سفر دریایی برش پیش میاد. اینم تو همون گروهه، تو همون کاروانه. بینما تسیر فی البحر فی جوف اللیل، در دل شب، در تاریکی شب، این کشتی در حال حرکت است تو اون دریا. اذ نودیه، یعنی چه؟ او صوت، اون ندا، ندا شنیده می شود. فیخرج من المرکب. خوب دقت کنید، از یهود اصفهانه، ولی آیا در اون لحظه ندا هم جز یهوده؟ بله؟ نه، مسلمان شده ولی ریشش به اینها برمیگرده، جز اونها بوده ولی مسلمان شده، مؤمن شده. خلاصه از شلاهت، از جزیره سیلان حرکت میکنن، میان، حالا سفر دیگه دارن، ناگهان ندای آسمانی شنیده میشود. فیخرج من المرکب، خودش از مرکب میندازه پایین. کجا؟ اعماق، عمق دریاست، حرکت میکنه این آدم، بالاخره جایی که خیلی عمیق، باید بمیره، باید نابود بشه، باید غرق بشه. اما برخلاف انتظار، میبینه وقتی که خودش میندازه، علا ارض اصلب من الحدید، تو وسط دریا، یه دفعه اون دریا برش میشه چی؟ زمین، زمینی که از آهنم محکم تره. و اوطع من الحریر، روی حریر ابریشم حرکت بکنید، چقدر نرمه، احساس ناراحتی نمیشه. بعد میگه گویا این به اصطلاح سطح دریا برش اینجوری میشه، اوطع من الحریر و اصلب من الحدید. ربان کشتیبان، فیمضی الربان الیه، برمیگرد ببینی کجاست. فیوب میبینه عجب تو وسط دریاست. یونادی ادرکو صاحبکم فقط غرق، برسید به دادش، در حال غرق شدن است. فیونادیه الرجل، نگران من نباشید. اون شخص جوابش میده که نه، نگران من نباشید، لا بأس علیه، من هیچ نگرانی ندارم، اینی علا جدد، زمین سختی هستم. فیحال بینهم و بینه، دیگه نمیبینن اونا. و تطوا له الارض، همون زمینی که روش قرار گرفت بالاخره به تیل ارض زمین براش زیر پاش همینطور به اصطلاح حرکت میکنه. فیوافی القوح نیزن، کجای دنیا بوده؟ شلاهت کجاست؟ بحره بله، طرف های سیلان و شبانه اینها حرکت میکنن، ایشون حرکت میکنن. فیوافی القوم مکه، ملحق میشه به اون گروه. لا یتخلف منهم احد، یک نفر از اون 313 نفری که در روایت قبل امام برای ابو بصیر دیکته کردن و بیان فرمون املا کردن و در روایت بعد توضیحش دادن، همین یک نفر از اینها تخلف نمیکنه، همشون به موقع میرسن. خب اگر دقت کرده باشید در این روایت معمولا تعبیر سیره، یعنی حرکت اینها و احضار شدن اینها کی بوده؟ بله شب بوده. و معمولا اگر نگیم همشون، بعد از نداست، بعد از ندای آسمانی اینا راه سپاره مکه میشن. و اون روایت اولی را که من نقل کردم، دفعتن وارد مکه میشن و برای اهل مکه هم تعجب آوره. حالا این ندا کدوم نداه؟ من عرض کردم محتمل است ندای اولی باشد، ماه رجب. ولی الان بر میگردم از حرفم، میگم نه، باید همون ندای دومی باید باشد.
بله؟
نه نمیتونه
ندای
نه نه این ندای محرم اگر باشد دیگه چه فاصله‌ای نیست تا ظهور. آقا طبق روایات دهم محرم، این روز شهادت امام حسین علیه السلام، شادی را هدیه میکنن به مردم بعد از اون همه نگارامی و ناراحتی و حزن و مصیبت. یا لسارات الحسین، روز عاشورا، برای خونخواهی و انتقام و بسط عدل ظهور می‌فرماید. پس این بعید است آقای بزرگوار، سید بزرگوار، بعید است که ندای محرم باشد. بحث در این است که این ندا ندای رجبه یا ندای بالاخره ماه رمضان است. خب ندای رجب اگر باشد، طبق چون دو تا روایت ما یکی میدونیم، روایت دومی در واقع مفسر روایت اولی است. خب روایت اولیش رو دوباره مراجعه کنید. دارد اینو وقتی که میرسن مکه، این چهره ها برای اهل مکه ناآشناست، درسته؟ و به هم دیگه میگن اینا چیه؟ کاروانیست؟ اینا یک فرمن، یک لباسن. خب ایام حج که نیست، ایام عمره هم که نیست. حالا ببینید کلمه عمره هم توش حد تو روایت یا نه. خب اگر بگیم که تو روایت کلمه عمره هم باشد، ماه بله رجب عمره دارد، اونا هم دارن، معروفه. اگر نداشته باشد، نه میتوانیم بگیم که مراد هم الان اینجا احتمال این که ماه رجب نباشد بلکه ندای دوم باشد زیاده، منتها با اون شش ماهی که توی روایت دوم آمده سازگار نیست. بله. من تا یادم نرفته این روایت چندم هم میخوانم؟ سومه؟ آه پس اون روایت را من نخوندم که چهره ها را اینو خوندم روایت را که چهره ها برشون ناآشناست. خوندیم این روایت را بر. بله اونو دقت کنید در متن روایت ببینید که اونجا چی داره. تو متن روایت دوباره مراجعه کنید ببین تعبیر حج یا تعبیر عمره است. بله خب نودیه آجا نودیه این همین قضیه شلاهت دارد که بینما تسیر فی البحر فی جوف اللیل اذ نودیه. یک باز جریان سرندیب و سمندر او چهار نفر از فاس یا فارس میگه که اونجا یستوطنون سرندیب شما سرندیب تشبه بردید حتی یسمعو از صوت این دوتا. باز همین جور باز جریان قبلیش هم همین طور است که انهم ببینید این تعبیر در چند جای روایت آمده است. بله البته این عبارت خبیث است حتی اذا كنت ليلة التي يسرى بهم اینجا دیگه نداره اما در چند عبارت این جمله را داشت. بسیار خوب ندا متعدده اما اونی که کسی در اثرش دیگه توهمی تردیدی به او راه نخواهد داد اون ندای ماه رمضانه که ائمه معصوم روی این ندا خیلی تأکید کردن. خب این متن روایت اما مرحله دوم محور دوم منابع این روایت بله بله جلد 5 صفحه 274 شروع روایت. اما منابع اولین مصدر و منبعی که این روایت را به همین تفصیل نقل کرده است مرحوم طبری شیعی است محمد بن رستم در کتاب شریفشون دلال الامامه از صفحه 311 تا 314 اما چاپ جدید صفحه 562 تا 566 4 صفحه است شماره حدیث 527. خب بعد از ایشان خب آقای طبری از علمای قرن 4 یعنی معاصر شیخ طوسی است تقریبا البته بعد از ایشان ابن طاووس در کتاب شریفشون ملاحم این روایت رو نقل میکنند از کتاب یعقوب ابن نعیم قرقاره کاتب ابو یوسف که ما راجع به ایشان هم بحث کردیم اگه یادتون باشه. خب صفحه 375 حدیث 547 چاپای جدید بعد از اون مرحوم بحرانی در محجه صفحه 300 و صفحه 34 تا 38 و مدرک میدن از دلائل الامامه که گاهی میگن مسند فاطمه یکیه بعد از ایشون هم مرحوم کاظمی در بشارت الاسلام از محجه نقل می فرماید، صفحه 202. بسیار همین دیگه، کسی متعرض این روایت نشده است، یعنی از زمان مرحوم طبری شیعی در زمان و معاصر و هم عصر ایشون یا قبل از ایشون کسی نقل نکرده است، نه غیبت نعمانی نقل کرده و نه شیخ طوسی نقل کرده و نه قبل از این دوتا مرحوم صدوق، ولی خود دلائل کتاب معتبری است و خود مؤلف هم شخصیت معتبری است. بسیار حالا لازم است که یک حدیث را همه نقل کنند، نقل نورون علی نور، ولی آیا متفردات ندارد شیخ صدوق؟ شیخ طوسی متفردات ندارد؟ نعمانی متفردات ندارد؟ حالا ما فقط طرح بحث کنیم که اولین مدرک دلائل است، دیگه بعد از دلائل تا قرن هفت، یعنی تقریبا 300 سال قبل، 300 سال فاصله، نه قبل، 300 سال فاصله، کسی متعرض این روایت نشده است. البته ما اینجوری میگیم معنیش نیست که به اصطلاح طبق کتابایی که ما دیدیم، ممکن است کتابای دیگه بوده و این نقل کردن و در دست ما نیست. کتابای موجود، در یکی از جلسات عرض کردم چقدر کتابخانه ما داشتیم که اینها را دیگر اندیشان سلفی ها و نواصب به آتش کشیدن. هر وقت این باند معاویه، همون جریان سلفیگری مقصودمه، اینا هر وقت مسلط می شدن بر سرزمین های شیعه، اما اول فرهنگ و هدف قرار می دادن و کتاب خونه ها رو آتش می زدن. خب مرحوم نجاشی ببینید، اصلا کتاب برای مؤلفینه، بعضی مؤلفین نام میبرد که بیش از 200 کتاب دارن، بیش از 300 کتاب دارن، کتاباشون چیزی نمونده، حالا یا سرقت رفته یا بالاخره چی میگم از بین رفته است در اثر زمان، یا آتش زدن. در یکی از بحث‌ها اشاره کردم آقازاده مرحوم شرف الدین در سور الان هستن، جنوب لبنان، برای خود بنده تعریف کرد لشکری در چه زمانی بود، زمانش بود یادم رفت، حمله کردن به جنوب لبنان، تا 6 ماه هیزم اون لشکر، هیزم آشپزخونشون کتابخونه های شیعه بود، تا 6 ماه کتابخانه های شیعه شده بود هیزم برای این لشکری که چرس کنم. و آقای ذهبی هم میگه در سیر کتابخانه آقای شیخ طوسی، عدت نواب حرقت، چندین بار آتشش زدن. همین دوران اخیر ما به امر همین وهابی های سعودی که خدا کسی برشون مسلط کن که بهشون رحم نکند، چنانچه امروز به امت اسلام اینها رحم نمی کنند، دوران اقتدارشون در صنعا دستور دادن هرچی نهج البلاغه و هرچی سیف تجدی بود ریختن سر چهار راه، همه را به آتش کشید. همین چند سال قبل. الان این وقتی که ما میگیم نیافتیم معنیش نیست که همه کتاب ها در اختیار ما هست و نیافتیم. ممکن است از زمان طبری تا زمان ابن طاووس ده ها کتابی روایت را نقل کرده باشن ولی به دست ما نرسید. لذا ما این و این کتابایی که نقل میکنیم میگیم دست ندیدیم. خب آقای شیخ آقای ابن طاووس سید هم از کتاب قرقاره نقل میفرماید. بعدشون که محدیه و همین چند تا کتاب. خب مرحوم مجلس اینو نقل نمیکنه. حالا وجهش چیه؟ ضعیف نقل نمیفرماید. خب از این ما کشف میکنیم که مرحوم مجلس اینجور نیست که به اصطلاح هر روایتی را ببینه نقل کنه. برخلاف بعضی کسانی که مدعی هستن که ایشون جمع الغثه و الثمین خوب و بد را جمع کرده، نه اینجوری نیست، چون کارشناسانه وارد شده، هم کتابها را ارزیابی کرده و هم روایات را، ولی بالاخره معصوم نیست، مبنا داره، طبق مبناش این روایت صحیحه، این روایت معتبره، این کتاب معتبره، او کتاب معتبر نیست. از الدر النظیم نقل نمی کنه، ایشون گفتم براتون تصریح هم میکنه که نقل نمی کنم، ولی علت چه نمی فرمد؟ خب دیدی کتاب رو نقل نمی کنه و این روایت میشون نقل نمی فرماید. حالا وجهش چیه؟ خواهید دید. شاید وجهش ضعفه بله سند باشه. خب برگرد، این محور دوم ناقلین این روایت دیگه. تا بشارت الاسلام دیگه بعضی این از معاصرین ما ندیدیم کسی نقل جز خود ما. خود ما اینه نقل کردیم در کتاب معجم جلد 5 صفحه 280 و روش ما این است که روایت را از قدیمترین اولین منبع نقل میکنیم. و اولین منبع چی بود؟ دلائل. ما از اونجا نقل کردیم. خب اما در ارتباط با سند، ظاهرا در سندش دو نفر هستن، نمیگم مشکل دارن، میگه مثلا ذکر نشده اسمشون، نام اینها در کتب رجالی نیامده. حالا من بخوانم بعدن سند را. قال ابو حسان، ایشون از ابو حسان نقل میفرماید. ابو حسان کیه؟ سعید ابن جناح. او میگه که حدثنا محمد بن مروان الکرخی. ما هرچی گشتیم یه همچین اسمی را پیدا نکردیم. حالا شما ما رو کمک کنید، شما مراجعه کنید، یه همچین اسمی در کتب رجالی ما نیافتیم. اون آقای محمد ابن مروان کرخی میگه حدثنا عبدالله ابن داوود کوفی. عبدالله ابن داوود کوفی هم همینطور، نامشون نیامده، نه در معجم آقای خویی، نه در کتاب مرحوم ماماقانی و نه در کتاب جامع الرواد، چون لم یذکروه، کراراً گفتم لم یذکروهی که مرحوم نمازی در مستدرکات می فرماید یعنی کی؟ یعنی ایس بزرگوار اردبیلی، مرحوم خویی و مرحوم ماماقانی. و به نظر من اگر تو این زده کتاب نباشد دیگه زحمت به خودتون ندید. مرحوم آقای خویی خب نجاشی شروع میکنه، از قدما. مرحوم ماماقانیم استقصا میکنه و در این حال کم ترک الاول و دل آخری. خب او هم از سماعه، خب سماعه داشت بحثی نیست. سماعه میگه سأل ابوبصیر از صادق، ابوبصیر از امام صادق سوال کرده، از عده اصحاب امام زمان، امام بهشون خبر کردن عده شون رو، جاهشون رو. فلما کان العام القابل، سال دیگه که شد، دخلت و عدت الیه، او وسیل میگه خدمت آقا رسیدم، گفتم اون چند تا اصطلاحی که بود من نفهمیدم، مرابط سائح کی است و الاخر. پس این دو نفر مجهولن، میماند ابو حسان سعید ابن جناح، ایشون ثقه است. وقت داریم؟ والحمد لله رب العالمين.